به جوان بودن برمیگرده. ببین، آدمای هستن میان فکر میکنن که همه چیزو میدونن، حتی یک مشاور قوی کنارشون نیست. ببین، آقای بهرام بیضایی یه فیلم می‌خواست بسازه، بالاخره یه جایی بعد فیلم برداری میکرد که مشکل امنیتی هم داشت. خب اون گروه چی کار کرد؟ اون گروه یک مدیر تولید قوی رو آورد، تمام کار رو مدیر تولید انجام میداد و هر مشکلی که سر راه بود، چون مدیر تولید با مناسبت ها آشنا بود و میدونه چی کار بکنه، همه مشکلات رو رفع و رجوع میکرد و اشکالی هم توی فیلم پیش نمیومد. یعنی مثلا یک کارگردان میگه من خودم میرم اینجا، میرم اونجا، فلان کار میخوام بکنم. ببینید، من الان به عنوان یک فیلمساز، حالا اگر به عنوان مستندساز، یک مجوزایی باید بگیرم، فرض کن از تلویزیون وزارت ارشاد میخوام نیروی انتظامی برم، نیروی انتظامی من میگه چی؟ طرحو بیار، فیلمنامه رو بیار، اگر بخوای از نیروی انتظامی یا لوازم انتظامی استفاده کنی فیلمنامه کامل رو بیار. وقتی اون ناجی هنر بهت مجوز داد، میدونی میتونی ازش وسایل بگیری دیگه، نمیتونی با عوض شدن فرمانده بیاد این کار نمیکنه. یعنی ایشون مثلا، خب یکی روی حساب جوانی بود دیگه، وقتی دولت ها عوض بشه رفتی به قوه قضاییه نداره، چون رئیس قوه قضاییه با دولت ها عوض نمیشه. اینکه دولت عوض بشه بعد قوه قضاییه نظرش برگرده،
البته سازمان زندان ها رو گفتن، گفتن بعد از اومدن دولت تو سازمان زندان ها تغییرات داشتیم که
سازمان زندان ها زیر نظر دولت نیست، زیر نظر قوه
قضاییه نیست، ولی خب احتمالاً شاید تغییر داشتیم دیگه، چون گفت دو نفر مختلفی بودن که نفر جدید نفر
ممکنه آدمایی که میان خب سلیقه‌شون با هم فرق بکنه. ما هم زیاد برخورد کردی. الان ایشون باید میرفتن مجوزا رو میگن، همیشه باید بگم من با کی طرفم، با کدوم سازم، با کدوم آدم طرف هستم، من فقط با یک طرف باشه. یه موقع شما وقتی ضعف دارید همه میان تو کارتون دخالت میکنن، ولی اگه از اول محکم بگی اتفاق نمیفته. الان مثلا شما تلفنی مصاحبه داشتی با یکی از مسئولای ارشاد، خب همینطور یه سری حرفا رو خودش زد، حالا سفسطه هم کرد. ایشون میگه مثلا فیلمای اجتماعی مجوز میدیم، کارگردان میگه مجوز نمیدیم. یکی از مشکلات وزارت ارشاد اینی که دخالت محتوایی میکنه و الان بیشتر شده. این لازمه که مثلا کارگردان پیش میاد این که من مجوز از قوه قضاییه بگیرم، از جای دیگه بگیرم، نیروی انتظامی بگیرم، این رفتی به وزارت ارشاد نداره. ولی بهشون گفتم شما میتونی یه نماینده حقوقی داشته باشی اونجا، بعضی کارگردان که به مسئول آشنا نیستن این کارشنا حقوقی میشون چیز بدن، مشاوره بدن، بعد شما یه مسئله حل بکنی، بگی مثلا اینجا که میخوای فیلم بسازی این اتفاقا هست، این اتفاقا هست. بنابراین هر کس داره از زاویه دید خودش میگه، مسئول داره از زاویه دید خودش میگه، کارگردان داره از زاویه دید خودش میگه. این نشون میده که یک هرج و مرج هست دیگه. بازم برمیگردیم به قانون سینما که ما نداریم. ما اگر یه سری مشخصه داشته باشیم، نه کارگردان ناراحت میشه، چه جوون باشه، چه سن و سال دار باشه، نه مسئول دوباره دچار مشکل میشه. من چند بار تو این برنامه گفتم آقای صباح، این که یک بند توی مقررات سازمانی وجود داره که رئیس سازمان سینمایی با مسئولیت خودش میتونه یک فیلم رو توقیف بکنه، حتی اگه شورای پرونده‌اش پرونده داده باشه، و با مسئولیت خودش میتونه رفع توقیف بکنه. یعنی رئیس سازمان سینما باید خودش انقدر قدرت داشته باشه. این بند رو برای چی گذاشتن؟ این دو منده گذاشتن رئیس سازمان سینمایی که رئیس این کار هست، کارشناس این کار هست، با صلاحیت خودش تصمیم میگیره به نفع سینمای ایران. خب بعد از این بند استفاده بشه دیگه. الان خیلی فیلمایی که توقیف هست با این بند رفع میشه. یعنی رئیس سازمان سینمایی همه میگه، رئیس سازمان میگه من دیدم. شما الان فرض کنید مجلس داری، وقتی به مشکل برمیخورن میره کجا؟ تشخیص مصلحت. اونجا تشخیص میدن که آقا این درسته یا این درست نیست. برای من هر کس، چه مسئول چه کارگردان که میاد، اگر راه کار بده،
خیلی اون جایگاه رو حساس بکنه که اون فردی که در جایگاه رئیس سازمان سینمایی بتونه اون، حالا نمیدونم اسمش رو، شجاعت بذاریم، اقتدار بذاریم که یه تصمیمی رو که بگیره و بتونه روش هم وایسه.
ببینید مثلا شما وقتی که مدیر انتخاب میکنی، خب وزیر انتخاب میکنی، تمام این وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها چارچوب اداری خودشو داره. یعنی من که بیام رئیس سازمان سینمایی بشم میگم نه، من این چارچوب خودم عمل میکنم، اینطوری نیستش که. این که من گفتم جزء مسئولیت، جزء وظایف رئیس سازمان سینماییه. قرار نیست کار خاصی انجام بده که، قرار نیست بگی مثلا من با این کارم کل سینما رو انجام، نه، جزء وظایفته، جزء اختیاراتته. میتونی از اختیارات خودت استفاده کنی، میتونه استفاده نکنی. ببین دو طرفه سو یه موقع تصمیم میگیرن نه من اگه مثلا این فیلم بیاد ممکنه چه آسیبه به خود سینما بخوره، بذار من به عنوان مسئول بم، حتی اگر به من چیز کنن تو اینم بکنم
زین کار انجام بدم. اون سمتیشو داشتیم، شاید حالا نمونهش فیلم سنتوری بود، کار مرجویی که خود شخص حالا اون زمان وزیر بود دیگه، وزیر ارشاد شخصا مخالفت کرد، وگرنه بدنه شو حتی پروانه نمایش هم گرفت فیلم دیگه، ولی ایشون شخصا نظرش این بود که فیلم نباید اکرام بشه. ولی با این طرفی رو حالا خیلی به خاطر شاید نمونه این طرفش هم شاید رفع توقیف فیلم برنگ ارغوان باشه که آقای شمقدری تصمیم گرفت اون سالی که معاون سینمایی شد فیلم آورد.
دورهای مختلف داشتیم که خود مدیرا عوض شدن این کار انجام دادن. یعنی من وقتی یک مدیر سر کار میارم یعنی بهش اعتماد دارم دیگه، غیر از اینه؟ پس وقتی داره تصمیم گیری میکنم باید تصمیمش اعتماد داشته باشم، با فاصله کنترلش کنم ببینم بر اساس مقررات رفتار کرده رفتار نکرده. من نمیتونم بگم دست پاشو ببندم بعد یادم بیارم که مدیر نباشه، به کار آشنا نباشه، بیا میگم کار انجام کارم درسته. معلوم آدم میترسه، یه آدم میترسه تایید کننده یقشو بگیرم، میترسه بازیگرا بگیرم، میترسه از مقامات بالا بگه، همش در ترسه. آدمی که در ترسه نمیتونه تصمیم گیری بکنه. الان خیلی از دوستان که صحبت میکنن شما دارید این کارگردان جوون میبینی یک تکیهگاه میخوان، تکیهگاه ندن. الان تکیهگاهشون کیه؟ الان میگه ما فیلم اجتماعیمون مجوز نمیدن، اذیت میکنن، بعد یه مسئول میگه مثلا نه هر کس بیاد مجوزشو میگیره دیگه. الان مثلا میگه اداره حقوقی نداره وزارت ارشاد، چرا به این بچه‌ها کمک نمیکنه؟ مصاحبه میکنن راجع به سینما همه چی صحبت میکنن، ولی جایی که وظیفه خودشونو بیان انجام بدن وظیفه خودشون انجام نمیدن. حالا مثلا کارگردان جوون که احتمالاً مدیر تولید قوی هم نداشته، نمیخوام تو این کارم ها، چون میبینی یه سری مدیر تولید هستن با تمام چارچوبای اداری و نظامی آشنا هستن، برای همین سراغ اونا میرن. خب این آدم بعد تکیه که بگه آقا قوه قضاییه با من این کارو کرد، بیاد به من کمک، من چیکار بکنم؟ من که قبلا مجوز گرفتم که این بهترین مجوز اونه که بخش فرهنگی قوه قضاییه موافقت کنه، مهر رئیس قوه قضاییه بخوره پاش دیگه، موقع هیچ کس نمیتونه بده. خب اینا اون راه ها رو نرفته، اون اقدامات نکرد، یا معاون قوه قضاییه.
یعنی شما یه بخشی از این حالا خلایی که اتفاق افتاده رو عدم دونستن ضوابط و مقررات میدونید.
ببین الان اسم کار،
یعنی اونجایی که تو گفتگو با آقای شمس بود که معاون فرهنگی قوه قضاییه این فیلم رو ازش تقدیر کرده، میگید اگر که یه مشاور داشت مهر خود رئیس قوه را میگرفت دیگه هیچ معاونت دیگه ای نمیتونست مخالفت،
چون نفر بالا این کار انجام داده دیگه. یا مثلا خود رئیس قوه قضاییه یا مدیر دیگه تفویض اختیار میکنن، یعنی میگه فلان کس معاون من یا مدیر فلان جا میتونه از طرف امضا بزنه،
معاون فرهنگی باید نظر بده.
نظر ایشون صاحبه، من دیگه رو نظر ایشون نظر ندارم، بهشون اعتماد دارم دیگه. این که همه آدمو بیان بخونن من نمیگم نیستا، بخشش برمیگرده به چی؟ به عدم توانایی تایید کننده مدیر تولید. کارگردان اینجا مقصر نیست، چرا؟ چون مدیر تولید اونم کسای دیگه انتخاب میکنه دیگه. ما نمیتونیم هر کسو بیاریم دوست داشتن که مثلا بیام مدیر تولید وایسا. حالا من اسم نمیخوام، اسم مدیر تولیدای قوی رو نمیخوام بیارم. فرض کن مثلا توی فیلم جنگی این همه تانک نمیخواستن، کارگردان میره دنبالش، تایید کننده میدن؟ نه، یک مدیر تولید قوی بود که با اینا ارتباط داشت، مناسبت‌ها رو داشتیم. ببین یه اتفاق دیگه میفته. الان مثلا آقای شمس گفت من خودم تو ماجرا بودم دیدم.
خب ایشون چیزه تیتراژمون داره پخش آره. میشه خیلی مختصر که
آره من اینو بگم. ببینیم اون روزم صحبت کردیم، اینی که ما چه نیت داشتیم فیلم بخوایم بسازیم. ما مشکل هست، اینی که چطوری مشکل بیان بکنیم این خیلی مهمه، با چه زبونی بیان کنیم مهمه. این که من عین همون اتفاقی که همون فیلم بعدی کنم بذارم، خب من چیکار کنم؟ من کارگردانی نکردم که، حتی مستندم نساختم، فقط تصویر گرفتم به صورت گزارشی گذاشتم اونجا. من به عنوان کارگردان به عنوان فیلمنامیز یه زحمتی یاد بکشم دیگه. تو خیلی فیلم ها میبینید، تو خود ایران بوده فیلم تلخ بود، خیلی هم تلختر از اینا بوده، ولی زبانی انتخاب کرده که جوابگو بوده، همه هم فیلم رو دیدن پسندیدن. این که بعضی موقع شما میبینید پزشکا ناراحت میشن، پرستارا، با هر کس که میبینید میبینید چرا؟ میگه این اومده به ما ضربه بزنه، نیومده مشکل حل بکنه. بچه‌های فیلم اجتماعی بدون سمت حل مشکل.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ. به پایان سینما معیار این هفته رسیدیم با اعلام ساعت 15:39. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
دوستان عزیز شنونده برنامه سینما معیار بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
انگار بهار سال 1338 را مادر با دستان خود نقاشی کرده بود. دستانش بوی داوودی‌های باغچه را گرفته بود و دامنش یک بغل لاله. صدای لاله در فضای خانه پیچید. لاله‌ای که این بار پای در خاک نداشت، بلکه مثل پروانه افتخار باغچه افتخاری‌ها بود.
در ابتدایی بودم، چون همیشه رتبه اول معمولا اینطوری بود، اول سال تحصیلی یعنی مهر ماه که میشد رتبه اولی های سال قبل رو می آوردن و می گفتن که زمان گل داوودی بود دیگه، می گفتن هم گل داوودی یه دست گل بیارین، یه گلی هم به سر شما خودتون بزنین، سر برهنه برین فرمانداری جایزه بگیرین. این دیگه برای بچه های اون موقع که جایزه ای نمی گرفتن، یعنی اوج غرور اونم در رقابت کودکانه بین همه اینا. گل رو می بردم، دسته گل رو می بردم همیشه مدرسه. اون گل اون روبانی هم که درست میکردن هم درست میکردم، خاطرم هست که چه مدلی درست میکردیم، ولی همیشه جایزه سهم رتبه دوم میشد، به خاطری که من حاضر نمیشدم که حجابم رو بردارن از جایزه میگذشتم.
باغبان که زمان را ورق میزد، در جاده کربلا دخترک 16 ساله به ایستگاه کربلای 4 رسید.
جوانای ما قد، یعنی جوانای ما که اصلا بزرگترای ما حتا، یعنی اونایی که ما در تاریخ اسلام میگیم مخضرم، یعنی کسایی که هم قبل از اسلام رو درک کردن هم بعد از اسلام رو درک کردن، اونایی که قبل از جمهوری اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب رو درک نکردن و به اصطلاح ما مخضرم نیستن، یعنی هر دو طرف ندیدن فقط بعد از انقلاب دیدن، واقعا باید بخونن و اینها به هر حال باید بدانن که این انقلاب به همین صورت پیروز شد، به همین صورت پیش رفت و به همین صورت به حمدالله ادامه و استمرار دارد.
ماندگار بود و در اوج آن دانش آموز، دانشجو و حال که استاد است و مدیر.
چون در بیشتر موارد خوب محیط هایی که ما میریم، محیط معمولا در اکثر موارد شاید تنها خانم باشند، چه در سفرهای خارجی، چه در سفرهای داخلی، چه در محلهای کاری، در خیلی جاها اینطوری بوده و همین هست که خوب وقتی که انسان با حجاب میاد، حتی اون فردی هم که خودش پایبند نیست، احساس میکنه اون طرف مقابلش که در حجاب هست حریمی قائله که اجازه نمیده نه به نگاه او نه به فکر او، به هیچ چیز اجازه نمیده که فکر دیگری داشته باشه، فقط باید به اندیشه او، برنامه و اهداف او فکر کنه. فلسفه حجاب برای این است که حضور عفیفانه و سالم خانم ها در جامعه رو در قد رقم میزنه. این حضور هم برای خود خانم سلامت میاره، هم برای جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو همچنان از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی ما 301035. عزیز، در دهه کرامت قرار داریم. ایام شادمانی مؤمنان از میلاد دو ستاره درخشانمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دهه کرامت ایام نورباران عرش و فرش و روزهای با برکت ایران زمین و ایام شادمانی دلهای گره خورده به آستان ولایت است. فرارسیدن دهه با شکوه کرامت بر همه شما مبارک. دهه کرامت یادآور لطیف‌ترین علایق و مهر و وفای کم نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است. مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت وادار نمود و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرد. مهربانی که جز در مورد امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها سابقه ای ندارد. دهه کرامت تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان والا مقام و گرانقدر جهان است. تمام مفاهیم سازنده‌ای که ما در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی می شود، چرا که حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام کانون دعا و قرآن و نیایش است. دهه کرامت، دهه نور و روشنایی و سرور بر دلباختگان ولایت اهل بیت علیهم السلام مبارک.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همچنان با شما دوستان عزیز شنونده هستیم و خوشحالیم که شنوندگان خوب و نازنینی چون شما داریم. به اتفاق شما در ساحت خورشید رو خواهیم شنید.
در ساحت خورشید
دنبال تعلیمات اسلام باشیم و کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را مستقر کرد، باید کوشش ما هر جا که هستیم و در هر یک از ارگانها که هستیم و در هر جای ایران که هستیم این باشد که اسلام در اونجا پیاده شود و تحقق پیدا کند. ما اگر چنانچه اسلام را در این کشور متحقق کنیم و نیروهای مسلح ما چه نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی و چه پاسداران متعهد و چه سایر قشرهای ملت از نیروهای مسلح گرفته تا سایر قشرهای مردم متعهد به اسلام باشیم و دنباله وحی و دنباله امام باشیم و دنباله اون بزرگواری که امروز روز اوست باشیم، خوفی از هیچ چیز نداریم. خوف از مرگ برای آن است که کسی مرگ را آخر زندگانی بداند و کسی می ترسد که با مرگ به نابودی برسد یا به مراحلی از جزا و عقاب برسد. لکن اگر ما با سلامت ایمان از این دنیا برویم، چه در جبهه های جنگ که جبهه شهادت است و چه در جبهه های پشت جنگ که اون هم جبهه جنگ و شهادت است، اگر ما نایل بشیم به فوز شهادت، باکی از این نداریم که در این دریای پرخروش عالم ما شکست بخوریم، شکست سوری، یا پیروز بشویم، پیروزه سوری. اگر ما در اون مرحله از سیر که داریم پیروز از کار درآییم، مرگ ما پیروزی است و حیات ما نیز پیروزی است.
صبح ساعت 15:55 است و توجه شما رو به عناوین و زمان پخش برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو جلب می‌کنم. رأس ساعت 16 شما دوستان عزیز شنونده نبرد اذهان رو خواهید شنید. شانزده و پنج و پنج دقیقه حرف دل رو بشنوید. تقاطع فرهنگ رأس ساعت 17 تقدیم شما خواهد شد. هجده و سی دقیقه محراب روشن رو به اتفاق شما میشنویم. ساعت 19 برنامه سیاست ایرانی رو خواهیم شنید. در ساعت 19 و 30 دقیقه هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. نوزده و 36 دقیقه ادامه سیاست ایرانی رو میشنوید. رأس ساعت 21 هم برنامه ارغنون رو میشنوید. بیست و یک و پنج و پنج دقیقه هم در ساعت خورشید رو میشنوید.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
امام صادق علیه السلام پیش از ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها فرمودند: خدا را حرمی است و آن مکه است، امیر مؤمنان را حرمی است و آن کوفه است، و ما اهل بیت را حرمی است و آن قم است. به زودی بانوی به نام فاطمه از تبار من در آنجا دفن شود که هر کس به زیارتش بشتابد بهشت بر او واجب می شود.